بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 430 سطر هفتم، استاد مروی، جلسه 216، مورخه 28/2/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به فضل، اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات واختلفت في الشرعيات، فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضا، وأن له تبارك وتعالى في كل مسألة حكما يؤدي إليه الاجتهاد تارة وإلى غيره أخرى. فصل چهارم از فصول پنجگانه باب اجتهاد. در این مسئله است که آیا مجتهد تمام احکامی را که استنباط می کند مطابق با واقع است، تا بگوییم ما مصوبه هستیم؟ یعنی می گوییم همه نظرات مجتهد صواب است و مطابق با واقع، یا نه مجتهد در راه به دست آوردن حکم واقعی تلاش خودش رو انجام میده، گاهی به واقع میرسد و گاهی هم خطا میکنه و به واقع نمیرسد، که به قائلین این قول میگن مخطئه. یعنی کسانی که میگن مجتهد ممکنه خطا کنه. حالا بحث این است، آیا ما قائل به تصویب هستیم یا قائل به تخطئه؟ ابتدا مرحوم آخوند می‌فرماید به اجماع علمای شیعه و اهل سنت در موضوعات خارجیه و در امور عقلیه همه قائل به تخطئه هستند. مثلا یه مثال برای موضوعات خارجی عرض میکنیم، یه ظرفی مایعی در این ظرف است، یکی میگه این مایع سرکه است، یکی میگه شراب است، یکی میگه شربت است. در این موضوع خارجی ممکن نیست هر سه قول صواب باشه، درست باشه، لا محاله یکی از اقوال درست. مثال دوم، در امور عقلیه هم همه قائل به تخته هست. مثلا علما بحث دارن حرکت جوهری در اشیا موجود است یا نه. بعضی قائلان به وجود حرکت جوهری، برخی میگن حرکت جوهری نداری، لا محاله هر دو قول نمیتونه درست باشه، چون اجتماع نقیزه این پیش میاد. پس بنابراین در موضوعات خارجی و امور عقلی صاحب نظران ممکنه اشتباه بکنن، خطا کنن، اینجا بحثی نداریم. محل بحث احکام شرعیه است. در احکام شرعیه هم علمای شیعه قائل به تخته هستند، به این معنا که میگویند خداوند در هر مسئله‌ای یک حکم واقعی داره، مجتهد تلاش خودش رو میکنه، در بعضی از موارد به حکم واقعی میرسد و در بعضی از مواردم خطا میکنه و حکم واقعی رو نمیتونه به دست بیاره. این نظر علمای شیعه. و اما علمای اهل سنت، این آقایان در احکام شرعیه قائل به تصویبند. این تصویب سه نحوه تفسیر شده است. هر کدام رو مرحوم آخوند ذکر میکنن، نظر خودشون رو نسبت به این سه قسم تصویب مطرح میکنن. قسم اول این است که بعضی میگویند ذات مقدس حق با علم غیب خودش از ابتدا میداند که در هر مسئله چند تا مجتهد چند رأی متفاوت دارد، اینا رو خداوند میداند. از همون ابتدا در لوح محفوظ همه این احکام و آراء مجتهدین رو به عنوان حکم واقعی نوشته است. در زمان خاصی هر مجتهدی با مقلدینش به آن حکمی که رسیدن همون حکم در لوح محفوظ برای این آقایان به عنوان حکم واقعی نوشته شده است. مرحوم آخوند می فرماین این معنای تصویب ولو مثل قسم بعدی که خواهد آمد مستلزم محال نیست، ولیکن این تصویب به دو جهت باطل است. جهت اول این که روایات متواتری داریم در کتب شیعه و اهل سنت که مضمونش این است خداوند در هر مسئله یه حکم بیشتر نداره. پس این که خداوند در هر مسئله چند حکم واقعی رو در لوح محفوظ نوشته باشد خلاف این روایات. ثانیاً اجماع علماء شیعه غائب است بر این که خداوند در هر مسئله فقط یه حکم داره که همه در اون حکم مشترک است. این تفسیر اول که باطل شد به حکم روایات و اجماع. نه ما با به درد سنی نمیخوره، ولی اون قسمت تواتر اخبارش به درد میخوره. روایت در صحاح اهل سنت داریم که خداوند در هر واقعه یک حکم داره. حتی روایت داریم که وقتی پیغمبر افراد رو میفرستادن میگفتن خب چیکار میکنی برای قضاوت در ارتباط با حکم، میگفت تلاش خودمون میکنم تا واقع رو به دست بیارم، اگه به دست نیاوردم دیگه مثلا من خب عذر دارم دیگه. معلوم میشه توجه اینه که یک حکم واقعی است که در مجامع اهل سنت هم هست. روایت نه ابدا نشد دیگه. ببینید شما یک مبنایی رو که بعضی از علمای شیعه قائلا آمدید نسبت دادید به آقای محصول رازی، اصول سرخسی رو محلای ابن حزم رو نگاه کنید و ببینید اینجوری نیست. تفسیر دوم، تفسیر دوم این است که برخی میگویند که ذات مقدس حق در لوح محفوظ نسبت به وقایع و مسائل اصلا حکم نداره. خداوند منتظر است ببیند هر مجتهدی به چه نظریه‌ای میرسه. وقتی مجتهد به یک نظری رسید، خداوند آن نظر و آن حکم رو برای اون مجتهد پس از رسیدن خودش به آن حکم به عنوان حکم واقعی براش می نویسن. مرحوم آخوند می فرماین این قسم تصویب محال است، به خاطر این که اگه در لوح محفوظ قبل از اجتهاد مجتهد حکم واقعی نوشته نشده است، پس مجتهد با تلاش خودش به دنبال چه چیز میگرده؟ وقتی در واقع حکمی نداره این قضیه، مجتهد تلاش میکند به چه چیز برسه؟ پس بنابراین دقت کنید، از یه طرف شما میگید مجتهد باید استفراغ وسع کنه، تلاش کنه تا به حکم واقعی برسه. پس فرض کردید قبل از اجتهاد مجتهد حکمی وجود داره، از این طرف میگید بعد از اجتهاد مجتهد است که حکم واقعی براش نوشته میشه. پس چیزی رو که مؤخر است او رو فرض کردید مقدم و هازا محالو. اینم تفسیر دوم و وجه محال بودن این تفسیر. عبارت رو دقت کنید برسیم به تفسیر سوم. فصل این بله خب خب میدونید صاحب همین قول کیه؟ صاحب همین قول ابن حزم است که در تعریف اجتهاد میگه استفراغ الوسع لتحصیل الحکم الشرعی. کدوم حکم شرعی؟ فرض کردید حکم شرعی وجود داره، مجتهد داره تلاش میکنه او رو به دست بیاره. پس یه حکم شرعی هست، مجتهد داره تلاش میکنه به او برسه. از این بر میگید تا وقتی که مجتهد اجتهاد نکرده حکم شرعی وجود نداره. پس ماکان مؤخرن فرست و مقدم، یا بگید توقف شیء علی نفسه ما شیء تو فعله. بله بله، نه همه شون شما نگاه کنید اجتهادش چی تعریف میکنن. تعریف اجتهاد رو بذارید کنار حرفی که اینجا میزنن ببینید تناقض در میاد یا نه. فصل اتفقت الکلمه علی تخطئه فی العقلیات، اتفاق کلمه شیعه و اهل سنت است در تخطئه در امور عقلیه، که ما یه مورد دیگه مثال زدیم گفتیم اتفاق کلمه است در تخطئه در موضوعات خارجیه و امور عقلیه. در امور عقلیه همه قائل به تخطئه اند، یعنی ممکنه صاحب نظران اشتباه بکنن، مثل اینکه مثال زدیم بحث حرکت جوهری، بحث اصالت وجود، امثال ذلک از امور عقلیه که آراء مختلف وجود داره. همه میگن این امور عقلیه یک واقعیت بیشتر نداره، ادعی ممکنه بهش برسن ادعی نرسن. و اختلافات به شرعیات، اما اختلاف شده در احکام شرعیه. فقال اصحابنا به تخطئه فیها ایضا، اصحاب ما علمای شیعه در امور شرعیه قائل به تخطئه شدن به این تفسیر. و ان له تبارک و تعالی، و این که برای خداوند تبارک و تعالی فی کل مسئله، در هر مسئله حکمن، یه حکم واقعی داره خداوند، در لوح محفوظ نوشته از روز اول شرب خمر حرامه، این حکم یؤدی الیه الاجتهاد تارتن اجتهاد مجتهد به این حکم میرسد و الى غیره اخرى، تارتن اشتباه میکنه به غیر این حکم میرسه. نماز جمعه در اصل غیبت واجبه مثلا، حکم واقعیش اینه، مجتهد تارتن به حکم میرسه تارتن نه به حکم نمیرسه، فتوا میده فکر میکنه حکم واقعی حرمت نماز جمعه، فتوا به حرمت میده. پس بنابراین اصحاب ما در احکام شرعی هم قائل به تخطئه‌اند که مجتهد ممکنه خطا کنه. و قال مخالفونا، اما مخالفین ما که اهل سنت باشن قائل به تصویب هستن. البته اینجا ما یه تحقیقی داریم که همه اهل سنت نیستن، برخلاف اون که مرحوم آخوند و شیخ در جایی و حتی مرحوم مظفر و مرحوم آشیخ و دیگران اشاره میکنن که همه اهل سنت قائل به تصویبن. حالا تصویب یا به قسم اول یا قسم دوم یا قسم سوم، ولی همه اهل سنت میگن قائل به تصویبن. ولی ما تحقیقی داریم که نه، از بعضی از عبارات اهل سنت تصویب استفاده نمیشه، مقصودشون چیز دیگره. الا یار قال مخالفون به تصویب، مخالفین ما قائل به تصویب شدن. و ان له تعالی احکاما، و این که برای خداوند احکامی است به عدد آراء مجتهدین. فما یؤدی الیه الاجتهاد، پس اون چی که منجر شود به او اجتهاد مجتهد همون حکم خداوند است. ولا یخفا انه، ابتدا توضیح کلی میدن بعد وارد سه قسم میشن، میفرمان مخفی نماند که معقول نیست که اگر خداوند حکم واقعی نداشته باشه مجتهد در صدد استنباط چه چیزه. ولا یخفا انه لا یکاد یعقل الاجتهاد فی حکم المساله، معقول نیست اجتهاد در حکم مساله مجتهد دنبال استنباط باشه الا اذا کان لها حکم واقعا، مگر اینکه شی حکم واقعی داشته باشه. اگه حکم واقعی نداشته باشه مجتهد تلاش برای چی میکنه؟ حتی سال المجتهد تا اینکه مجتهد بگردد به صدد استنباط اون حکم واقعی است، ادله اون حکم و تعیین کند اون حکم واقعی را به حسب ادله ظاهرا، پس بعد در واقع حکمی باشه که مجتهد دنبال استنباط اون حکم بگردد. حالا بعد از این کلیات میفرمان تصویب سه تا تفسیر داره. تفسیر اول، فلو کان غرضهم من التصویب، اگر غرض مخالفین ما علمای اهل سنت از تصویب، این تفسیر اوله، حول التزام و به انشاء احکام فی الواقع بعدد الارا، به این که ملتزم می شوند، به این که خداوند انشاء کرده احکامی رو در واقع به عدد آراء مجتهدین. از روز اول خداوند با علم غیبش میدانه در مسئله نماز جمعه 8 قول پیش میاد، 8 قول رو به عنوان حکم واقعی برای قائلین بین اقوال در لوح محفوظ نوشته. بان تکون الاحکام المعدی الیها الاجتهادات، به این که اون احکامی که منجر میشود به این احکام اجتهادات مجتهدین، احکام واقعیه، اینا حکم واقعی هر مجتهد با مقلدینش حساب میشن، کماهیه ظاهریه، چنانچه حکم ظاهری هم هستن، همین حکم هم به عنوان حکم واقعی مجتهد و مقلدینش حساب میشه. فهوه این قول به تصویب، وین کان خطعون من جهت تواتر الاخبار، وین کان خطعن من جهت تواتر الاخبار، این تصویب قسم اول اگرچه خطا و اشتباه از این دو جهت، یک از جهت تواتر اخبار، اخبار متواتره داریم، و اجماع اصحاب الاخیار و اجماع اصحاب اخیار ما هست علا ان له تبارک و تعالی، برای این که برای خداوند تبارک و تعالی فی کل واقعه، هم اخبار و هم اجماع میگه خداوند در هر واقعه حکمی دارد، که یشترک فی الکل، کل انسان ها در یه حکم مکلفین مشترکن، پس این طور نیست که خداوند به تعداد آراء مجتهدین احکام واقعیه داشته باشه. از این دو جهت این قول به تصویب خطاست، الا انه غیر محاله، این قول به تصویب مستلزم محال نیست که خداوند برای هر مجتهد حکمی رو که نظر اون مجتهد در آینده بهش میرسه او رو از اول به عنوان حکم واقعی براش حساب کنه، این استحاله نداره، ولی به این دو جهت باطله. این تفسیر اول. تفسیر دوم، ولو کان غرضهم منه، اگر غرض مخالفین ما از این تصویب علی التزام و به انشاء الاحکام علی وفق آراء الاعلام بعد الاجتهاد، ملتزم می شود به این که خداوند انشاء می کند احکام رو بر طبق آراء اعلام علما، بر طبق آراء مجتهدین بعد از اجتهاد اونها، یعنی بعد از این که هر مجتهد اجتهاد کرد به حکم می رسید، خداوند اون حکم رو به عنوان حکم واقعی برای او بعد از اجتهاد او می نویسه. فهو من ما لا یکاد و یعقل، این معقول نیست، چون ما فرست و مقدمن یلزمن یکون مؤخرا، فکیفه یتفحص، چجور مجتهد تفحص می کنه، جستجو می کنه، استفراغ وسع می کنه، تلاش می کنه، اما لا یکون له عین ولا اثر، از حکمی که نه عینی و نه اثری در لوح محفوظ از این حکم نیست، او یستظهر من الآیه و الخبر، یا استظهار میکند از آیات قرآن و از روایات دنبال چی میگرده، وقتی خداوند حکم واقعی در واقع نداره، مجتهد با زحمت تو این آیات و روایات دنبال چه چیز میگرده. پس اگه بگید حکم داره، لازمش این است که چنانچه در تعریف اجتهاد میگید، فرض کردید چیزی رو که بعد از اجتهاد مجتهد است مقدمه، مقدم مؤخر میشه و هذا محال، الا ان يراد التسليم بالنسبه الى آیات و روایات خدا انشاء کرده یا نه؟ خدا انشاء کرده. حکم منشأ یعنی حکمی که نوشته شده در لوح محفوظ. دو تا چهار تا. پس قبلا او رو انشاء کرد. این میشه تصویب قسم اول. قبض کنید. این میشه تصویب قسم اول. خب حالا دیگه همه حرفی که گاهی میگیم دیگه، حاشیه کتاب برای همینه که شما هم یه حاشیه بزنید برش. خیلی تصویب قسم سوم، توضیحش نیاز داره به دو مقدمه کوتاه تکراری. مقدمه اول، بارها گفته شده به نظر مرحوم آخوند حکم چهار مرحله دارد. مرحله اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز. و مرحوم آخوند بارها فرموده است که حکم تا به مرحله فعلیت و مرحله ابلاغ نرسد در واقع حکم نیست. پس حکم انشائی رو مجازن بهش حکم میگوییم. یکی از مواردی که به این مقدمه اشاره شد جلد اول کفایه صفحه 137. مقدمه دوم، باز بارها گفته شده این که میگوییم امارات حجتن، معناش این است که امارات منجز و معذرند، نه این که بر طبق امارات یه حکمی، حکم واقعی جعل می شود. حتی کسانی که می گویند از علمای شیعه که بر طبق امارات حکم جعل می شود، میگن این حکم حکم طریقی است و حکم واقعی حکم نفسی است و اشکالی نداره یه گشه دو حکم داشته باشه، یکی طریقی و یکی نفسی، که توضیح این مقدمه هم در جلد دوم کفایه صفحه 49 بیان شده است. خب بعد از این دو مقدمه تفسیر سوم از تصویب که به قول مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه این تفسیر با مبانی اهل سنت سازگار نیست و این تفسیری است که خود اهل سنت ای رو قبول ندارن و این تفسیر بیشتر با مبانی شیعه مناسب است. اون تفسیر این است که بگوییم ذات مقدس پروردگار در لوح محفوظ یه حکم واقعی داره که در آن حکم واقعی عالم و جاهل شریکند و اون حکم واقعی که در مرحله انشاء است قابل تغییر نیست، اما مجتهد وقتی تلاش میکنه به یک حکم فعلی که دست پیدا کرد، این حکم فعلی وظیفه مجتهد و مقلدین اوست و مجتهد و مقلدینش در عمل به این حکم مجاز و معذورند ولو مطابق با حکم واقعی نباشند. مرحوم آخوند می‌فرمایند این بیان و تفسیر از تصویب محال نیست و اهل سنت که قائلن خدا بر طبق هر اماره یه حکمی جعل میکنه قائل به سببیتن که اماره سبب برای جعل حکم است، چاره ای ندارن که به این معنا اعتقاد پیدا کنن که بر طبق هر اماره یه حکم فعلی جعل شده، وظیفه مجتهد این است که به این حکم عمل کنه. حتی همین تفسیر مرحوم آخوند می‌فرمایند از نظرات برخی از علمای شیعه هم استفاده می‌شود، مثل مرحوم علامه که علامه فرموده است ممکن طریق ظنی باشه مثل اماره، ولی یه حکم قطعی ازش استفاده بشه، یعنی حکم قطعی ظاهری. پس بنابراین این تفسیر تصویب هیچ محذوری نداره، اما علمای شیعه که حجیت امارات رو از باب طریقیت می دانن قائل به این تفسیر هم نخواهند بود، به خاطر این که علمای شیعه میگویند بر طبق امارات حکم نفسی جعل نمیشه. یا مثل مرحوم آخوند میگن اصلا امارات منجز و معذرن، هیچ حکمی نداریم. یا کسانی که میگن حکم داریم میگن بر طبق معدای امارات حکم طریقی فقط جعل میشه، نه حکم نفسی. پس خلاصه این که طبق نظر علمای شیعه در هر واقعه یک حکم واقعی داریم فقط که مجتهد گاهی ممکنه به آن حکم برسد و در برخی از مواردم مجتهد ممکنه خطا کنه و به حکم واقعی دست پیدا نکنه. حالا این یک صفحه عبارت مونده، ببینیم چقدر میتونیم تطبیق کنیم. الا ان یراد التثبیت بالنسبة الى الحکم الفعلی، مگر اینکه مراد اهل سنت تثبیت در رابطه با حکم فعلی باشد که قسم سوم تثبیته، و ان المجتهد من کان یتفحص عن ما هو الحکم واقعا، مجتهد اگرچه جستجو می کند از اون چی که او حکم واقعی و حکم در مقام انشاءه. پس ما یک حکم واقعی داریم، مجتهد از او جستجو می کنه. الا انما ادا الیه اجتهادو، الا این که اون چی که منجر شد به اون چیز اجتهاد مجتهد، مجتهد به هر حکمی رسید اون حکم میشه وظیفه فعلیش. یکون هو و حکم الفعلی، حقیقتا حکم فعلی مجتهد حقیقتا اینه که به همین حکمی که بهش رسیده عمل کنه. و هو مما یختلف و به اختلاف الآرا ضرورتا، و این حکمی که مجتهد بهش رسیده حکم فقهیش اختلاف دارد به اختلاف آرا، هر مجتهدی ممکنه به یک حکم برسه ضرورتا. ولا یشترک فیه الجاهل والعالم بداهتا، مشترک نیست در این حکم فعلی جاهل و عالم بداهتا، هر مجتهد بر حکمی رسید نسبت به او و مقلدینش همون حکم فعلی وظیفه اوست. و ما یشترکان فی، اون چی که عالم و جاهل در او مشترکن اون حکم واقعی انشایی است که در لوح محفوظ وجود داره. و ما یشترکان فی، اون چی که عالم و جاهل و همه در او مشترکن لیس به حکم حقیقتا، او حکم فعلی نیست بلکه حکم انشایی است که ما از خارج در مقدمه گفتیم حکم در مرحله انشا رو مرحوم آخوند در حقیقت حکم نمیدانه. پس اون حکم انشایی که در لوح محفوظ همه درش مشترکن، هر مجتهدی به یک وظیفه فعلی میرسه، وظیفه فعلیش همینه که به او عمل کنه. فلست حالت فی تصویب به هذا المعنا، تصویب به این معنا محال نیست، بل لا محیص عنه، بلکه چاره ای نیست از این تصویب فی الجمله بنابر اعتبار اخبار از باب سببیت و موضوعیت کما لا یخفا. اهل سنت که میگه اماره سبب برای جعل حکمه، اگه مرادش این باشه چاره ای نیست، باید بگه خداوند طبق این اماره یک حکم فعلی برای مجتهد جعل میکنه. و ربما یشیر الیه، چه بسا اشاره به همین تفسیر دارد کلام علامه از علمای شیعه، مشتهر بیننا، اون چی که بین ما شیعه مشهور شده که این کلام از علامه است، میفرماید ان ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم، ظنی بودن طریق منافات با قطعی بودن حکم نداره. ممکنه اماره ظنیه‌ای داشته باشیم بر طبقش یک حکم قطعی ظاهری جعل شده باشد. پس بنابراین اگر تصویب این خدا یه حکم واقعی داره، هر مجتهدی بر حکم فعلی رسید وظیفش عمل بر طبق اون حکم فعلی، این محال نیست، مشکلی نداره. نه بناء علی اعتبارها من باب طریقیه، بله بنابر اعتبار امارات از باب طریقیت که علمای شیعه میگن که ما هم کذالک معتقد ما هم همینه، فمعدیات الطرق و الامارات المعتبره، معدیات طرق و امارات معتبره لیست به احکام حقیقتا نفسیه، معدیات طرق و امارات احکام حقیقیه نفسیه نیست، ولو قیل بکونها احکاما طریقیه، ولو قائل بشیم معدای امارات احکام طریقیه است ولی حکم نفسی نیست، وقد مر غیر مره، بارها گذشته است، امکان و منع کونها احکاما کذالک، ممکن ما منع کنیم بودن معدیات امارات را حتی احکام طریقی، بگیم معدیات امارات احکام طریقی هم نیستن، چنانچه در صفحه 49 جلد دوم گذشت، و ان قضیت حجیت ها، بگیم مقتضای حجیت امارات منجزیت و معذریت که اصلا یک حکم واقعی داریم فقط و غیر از او هیچ حکمی نداریم، نه حکم طریقی نه حکم نفسی، و ان قضیت حجیت ها مقتضای حجیت امارات لیس الا تنجز و معدیات ها، نمی باشد مگر اینکه معدیات امارات منجز واقعا عند اصابت ها، وقتی به اون واقع و به اون حقیقت برسن، و العذر عند خطای ها، و فقط ما معذوریم اگر این امارات خطا کنند، فلا یکون حکم اصلا، بر طبق نظریه طریقیت حکمی نیست اصلا الا حکم واقعی، فیسیر و منجزن، اون حکم واقعی منجز میشه، فی ما قام علیه حجه، در جایی که حجتی بر او قائم بشه، من علم او طریق معتبر، علم یا طریق معتبر باشه اون واقع منجز میشه، و یکون و غیر منجزن، حکم واقعی منجز نیست، فعلی هم نیست، فقط در مرحله انشا باقی میمونه، فی ما لم تکن هناک حجت المصیبه، اگر حجتی اصابه به واقع نکنه حکم واقعی در مرحله انشا میماند و این اماره برای انسان منجز و معذر است. فتأمل جیدا، حالا این فصل که مجتهد خطا میکنه مقدمه میشه برای فصل بعدی، که در فصل بعدی بیان میکنن حالا اگه مجتهد خطا کرد بعدن فهمید در اجتهادش خطا کرده، وظیفه او و مقلدینش چه خواهد بود. صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد و آل محمد.